أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأئمة المهديين سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. اولا شب گذشته یک مسئله رو عرض کردم. اون مسئله یکی از بزرگوارا فرموده بود که دلیل این مسئله چیه؟ اون مسئله که عرض کردم، اگر در جایی یک جماعتی منعقد بشود و کسی نمازش رو اونجا فرادا بخونه، عرض کردم در این که گناه کرده و گناه کبیر کرده تردیدی نیست. اونی که جای بحث و اختلافه اینه که آیا نمازش صحیحه یا نمازش باطله. دلیل این مسئله خیلی زیاده، ولی حالا اون جای دلیلش اینجا نیست میخوام بحث بکنم. این تو فقه و اصول یه بحثی دارن، بحث اجتماع امر و نهی. اینجا اون مسئله اجتماع امر و نهیه، ولی خب این که نمیشه حالا اینجا من بحث بکنم که به چه دلیل این دلالت میکنه برای اینکه این آقا گناه کرده یا اینکه نمازش باطله. فقط اون دلیل همین این تو ذهن شریف دون باشه که عرض کردم در توهین کردن قصد لازم نیست. کسی که عجله داره میخواد نمازشو بخونه و بره، قصد توهین به جماعت مسلمان ها ندارد. اما با اینکه قصد نداره، اما توهین هست. متاسفانه حتی اینجوری دیده میشه. همین امشبی که همین امشب معلا خدمت تو هستم، شب یک جای نماز ایستادیم بخونیم، نماز جماعتی بود، امام جماعتی و مردم اقتدا کردن، یکی جلوی امام جماعت ایستاده داره فرادا میخونه. اینکه جلوی امام جماعت یه نفر ایستاده و داره فرادا میخونه، حالا به هر قصدی، شاید قصدش باید اینه که عجله داره میخواد زود بخونه و بره، اما این توهین است به این جماعت مسلمان ها و گناهش هم کبیر است. علت این که گناهش کبیر است، توهین به مسلمان، توهین به امام جماعت، گناه کبیر است. همین که من یه وقت با زبانم میگم این امام جماعت رو قبول ندارم، یه وقت با عمل خودم میگم این آقا رو من قبول ندارم. وقتی من بگویم این آقا رو من قبول ندارم، یا دارم غیبت میکنم یا دارم تهمت میزنم. و تأکید کردم چند بار در توهین قصد لازم نیست. یعنی ای آقا قصد توهین نداره، ولی کارش توهینه. حالا این دیگه توضیح بیشترش دیگه جای دیگه میخواد. خب بحث من درباره نجات بود و هم این واجب و مفهوم و توضیح دادم، عوامل و اسباب نجات را بیان کردم و همین که هلاکت را توضیح دادیم. امشب چند جمله درباره لوازم منطقی مسئله نجات عرض میکنم. یعنی اینکه نجات چه لوازمی داره، چه پیامدهایی داره و چه چیزی بر اون مترتب میشود. مسیحی ها نجات تو دینشون اینقدر مهمه که اگر بخوایم بگوییم تو دین اسلام مثل چه میمانه، مثل توحید که اولین اصل از اصول دین ماست، نجات برای مسیحی ها مثل توحید تو دین اسلامه. یعنی اینقدر براشون نجات مهمه، یعنی از خدا مهمتر، از عیسی مهمتر برای یک مسیحی مسئله نجاته. کتابهاشون، جزبهاشون، سایتها، مثلا شبکه های تلویزیونشون هم میبینه همیشه اسمشون میذارن نجات. اما ما مسلمان ها نجات برامون مهمه، اما نه به اون اندازه که مثلا از خدا مهمتر باشه، از دین مهمتر نجات باشه، نه اینجوری نیست. زمانی که حضرت امام رضوان الله علیه زنده بود، یه بحثی بود تو کشور که آیا دین برای دنیا آمده یا دین برای آخرت اومده. یه افرادی نظرشون این بود، میگفتن دین آمده است برای اینکه هم دنیای ما رو آباد بکنه هم آخرتمون رو. یه افرادی هم میگفتن که دین آمده برای آباد کردن آخرت، کاری به دنیا نداره، دنیا رو میگه با عقل خودتون ببینید دنیاتون چجور بهتره. یه اختلاف این گونه‌ای تو کشور بود. حضرت امام یه سخنرانی کرد، تو سخنرانش فرمود که دین نه برای اصلاح دنیا آمده نه برای اصلاح آخرت، برای هیچ کدام. نه دین اومده دنیا رو آباد کنه، نه دین اومده آخرت رو آباد کنه. یعنی دین برای اینم نیومده که بگوید چه کار بکنید جهنم نروید، یا چه بکنید که بهشت بروید، برای اینم نیامده. دین برای این اومده که انسان را به قرب الالله برسانه. از قدیم گفتن چو صد آمد نود هم پیش ماست. کسی که به قرب الالله برسد جهنم نمیره. کسی که قرب الالله داشته باشه حتما در بالاترین درجه بهشتم هست، دنیاشم آباد می شود. اما دین به این خاطر نیامده که دنیا آباد کنه یا آخرت. هدف دین یه چیزی بالاتر از دنیا و بالاتر از آخرت، و اونم عبارت است از قرب الالله. وقتی دیگران میگویند ما از دینمون نجات میخواهیم، ما میگوییم که ما دین اسلامو انتخاب نکردیم به خاطر نجات، ما دین اسلامو انتخاب کردیم به خاطر اینکه ما را به قرب الالله برسانه. بله، هر کسی که تقرب الالله داشته باشه حتما اهل نجات هم خواهد بود. چه اینکه نجات نجات از گناه باشه، کسی که به خدا نزدیک گناه نمی کنه، چه اینکه نجات از ظلمت باشه، کسی که قرب الالله داره وارد نور می شود، چه اینکه اون نجات عبارت از نجات جهنم باشه، کسی که قرب الالله داره جهنم نخواهد رفت. پس این نکته اول که هدف اصلی تو دین ما قرب الالله، نه این چیزها. و قرب الالله قرب مکانتیست نه قرب مکانی. یه وقت یه کسی نزدیکه اما نزدیکی مکانی داره. مثلا فرض کنید توی یه کلاس ردیف اول دانش آموزا که نشستند، قرب مکانی دارن به معلم. اینا از همه به معلم نزدیکترن ردیف اول، اما قربشون مکانیه. رفعناه مکانن علیا. اما یک افرادی قربشون مکانتیست، جایگاهش جایگاه نزدیکیه. مثلا شاگرد اول کلاس شاید ردیف آخر نشسته باشه، ولی اون شاگرد اول کلاس از همه به معلم نزدیکتره. او قربش مکانتیه نه قرب مکانی. و تقرب الالله به این معناست هر کسی صفات خدایی بیشتر در او باشد، او قرب الاللهش بیشتره. یعنی همین الان ما میتونیم بفهمیم که کی به خدا چقدر نزدیکه، کی از خدا دوره، کی نزدیکه. خدای متعال علم مطلقه، قدرت مطلقه، حیات مطلق، خیرخواهی مطلق، رحمت مطلق. میبینیم که کی از همه علمش به خدا نزدیکتره؟ اول پیغمبر اکرم، بعد امیرالمؤمنین. کی قدرتش به قدرت خدا نزدیکتره؟ پیغمبر با اشاره انگشت شق القمر میکنه. علی علیه السلام با این انگشت کوچیک خودش در خیبری را که 40 نفر هل می دادند بلند می کنه و می گوید والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به نفس به نور ربها مستزیه. در خیبر را من با بدن و قدرت مادی و بدنی بلند نکردم، با نور الهی بلند کردم. می بینیم رسول خدا یا امیرالمومنین علمشون از همه بیشتر، قدرتشون از همه بیشتر، خیرخواهیشون برای مردم از همه بیشتر، رحمتشون برای همه بیشتر، پس صفات خدایی را از همه بیشتر دارن. معلوم میشه این از همه به خدا نزدیکترند. هر کیم که مثلا فرض کنید که همین صفات رو ندارد، خب معلومه از خدا دوره دیگه. پس این نکته اول که نجات را ما این گونه تفسیر میکنیم که نجات هدف اصلی نیست، هدف اصلی خداست. چو صد آمد 90 هم پیش ماست. دینم نیومده که دنیای ما را خیلی آباد بکنه، دین اومده دنیا را آباد بکنه، اما تا یه حدی، نه 100%. هیچ وقتم اینجور انتظاری نباید داشته باشیم که دنیای یک مسلمان مثلا دنیای کفار، هیچ وقت اینجوری نمیشه. خیلی منطقی و عادی، اگر که دو تا رستوران توی یه خیابون باشند، اذان ظهر که میشه این رستوران در مغازه‌شو ببنده بخواد بره مسجد نماز بخونه، اون یکی هم موقع نماز باز باشه و بخواد پذیرایی بکنه از مشتریای خودش، دنیای کدام آبادتره؟ با اینکه طبیعیه، دین نیامده 100% و خیلی مطلق دنیا را آباد بکنه، تا یه حدی آباد بکنه، تا یه حدیش هم دین جلوشو میگیره. احادیث، آیات، روایاتم تو این زمینه خیلی زیاده. دین نمیخواد 100% دنیا را آباد بکنه، دین تا یه حد معقول، تا یه حد متعارف، تا یک حد معتدل دنیا را آباد میکنه، آخرت هم همینجور. ولی اون چیزی که هدف اصلیشه قرب الله، یعنی حتی بهشتم نیستا. باز اگه تو فرمایشات امام یادتون باشه، امام وقتی این آیه شریفه رو تفسیر میکرد که بدخلی جنتی، این آیه که حالا یا درباره سید و شهدا سلام الله علیه یا درباره شهدا، امام میفرمود که شهدا توی یک بهشتی میروند که بیابان است، یه بهشتی میرن که اونجا نه حوری هست و نه قصوری و نه درختی و نه آبی. اونا که شهید نیستند و درجهشون پایین تره میرن اون بهشتی که بخور بخور توشه، اما اونی که وارد میشود به جنت ذات، او فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، او پیش خداست. این که تو احادیث امیرالمومنین علیه السلام هست، بعضی ها روز قیامت یه افرادی رو میگن خدا یا فلانی کجاست؟ تو بهشت که پیداش نمی کنیم، تو جهنم هم که نیست، پس کجاست؟ گفته می شود که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. پس این نکته اول که آموزه نجات، مسئله نجات هدف اصلی نیست، هدف اصلی خداست، تقرب الالله و از خدا بالاتر هم هیچی نیست، کمال مطلق، خیر مطلق و عنایت مطلق. نکته دوم اینه که تو دین ما همه این تعالیمی که وجود داره با هم سازگاره، یعنی این اصول دین با این فروع دین، با این اخلاق، اینا با هم هماهنگند. خیلی از ادیان هستن که اینجوری نیستن. ببینیم مثلا ما خیلی منطقیه تو دین ما، یه خدایی هست، خدای متعال کلام خودش را به فرشته وحی میگوید، فرشته وحی بر بهترین انسان که پیغمبر باشه نازل میکنه، بعد اون رو مینویسن میشه قرآن و کتاب. تو ادیان دیگه مثلا یه دین بسیار بزرگی هست، میگه که اول یه کتابی رو کره زمین بود، بعد تازه انسان آفریده شد. این کتابو کی آورد رو زمین؟ معلوم نیست. خب این کتاب رو کی نوشته بود؟ معلوم نیست. این کتاب خب اگر برای هدایت بشره، اون موقعی که این کتاب اومد که اون بشر اولیه خط بلد نبود بخونه. یه دینی هست میگوید که مثلا ما کتاب آسمانی قبول داریم، پیغمبر قبول داریم، خدا قبول نداریم. یه دینی هست میگوید ما خدا قبول داریم، پیغمبر قبول داریم، اما فرشته وحی قبول نداریم. یعنی اینا با هم هماهنگ نیست، یعنی سر و تهش با هم اتحاد نداره، با هم نمیخونه. این آموزه نجات، این مسئله نجاتی که ما میگوییم، ببینید اینجور هماهنگ با هم دیگه. مسیحی ها میگویند که ما هیچ نقشی نداریم تو نجات خودمون، خدا عیسی را فرستاد، عیسی اومده قربانی شده برای گناه انسان تا انسان نجات پیدا بکنه. خب بعد یه مشکل اینه که خب اون آدمایی که قبل از عیسی بودن چه بکنند؟ عیسی در 2000 سال پیش اومد برای نجات بشر، ولی انسانهای 4000 سال پیش چه بکنند؟ یا خود الان این انسانهایی که مثلا مسیحی نیستند چه بکنند؟ بخشی از مسیحی ها مثلا پرتستان ها میگن عمل هیچ نقشی نداره، فقط ایمان. کاتولیک ها میگوین هم ایمان هم عمل. ببینید توی ادیان دیگه این آموزه هاشون با هم نمیخونه، یعنی یه عقیده شون با یه عقیده دیگه قابل جمع نیست با هم. اما این زحماتی که علماء شیعه، مراجع، بزرگان، حکیمان، متکلمان، مفسران، محدثان اینا کشیدن که این آموزه ها رو جوری با هم بیان کردن، این اعتقادات که همش با هم هم نواست، همش با هم سازگاره. به ما اینجوری گفتن هم خدا نقش دارد در نجات شما، هم خودتون. خدا بدون شما نجاتی در کار نیست. یعنی کسی بگه فقط لطف خدا خودم هیچ کاره، نه، شما هم باید تلاش بکنید. هم تلاش انسان باید باشد، هم لطف و مرحمت و عنایت خداوند، دوتا با هم اگر باشه. سنی ها یه بخششون اشعری بودن، یه بخششون معتزلی. اشاعره میگفتن که فقط خدا، حتی تو کتاباشو هست، ممکنه یه موقع خدا مثلا بیاد یه کسی مثل یزید و پیغمبر بکنه، چون فقط دست خداست، خدا هر کار دلش خواست میکنه. صریحا تو کتاباشو اینا دارن، ذیل این آیه شریفه قرآن، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. ذیل این آیه شریفه قرآن، عده زیادی از سنی ها اینو میگن، میگن شاید روز قیامت بشه خدا بگه پیغمبر رو نعوذ بالله ببرید جهنم، یزید رو هم ببرید بهشت. این عقیده سنی هاست. یعنی کار خدا هیچ حساب کتاب نداره، طبق هیچ قانونی هم نیست، فقط و فقط خدا، کاری هم به مردم نداریم. این نظر اشاعره یا بخشی از سنی ها. یه بخشی از سنی ها میگویند که نه، همه کار خود انسانه، خدا کار نیست. امام رضوان الله علیه توی یکی از کتاباش میفرماد که اشاعره چشم راستشون کوره، یه چشمی نگاه میکنن، با چشم چپ نگاه میکنن، با یه چشم نگاه میکنن، فقط خدا را میبینن، به خلقم توجهی نمیکنن. معتزله چشم چپشون کوره، با یه چشم نگاه میکنن، خلق رو میبینند، خدا را نمیبینند. نصف سنیا میگوین همه کار خداست، ما هیچ کاره ایم. نصف دیگر سنیا میگن ما همه کاره ایم، خدا هیچ کاره. امام هم میفرماد اونا با یه چشم نگاه میکنند، اونم با یه چشم نگاه میکنند. مؤمن واقعی کسیه که با دو چشم نگاه کنه، هم خدا را ببیند هم خلق را ببینه. اما وقتی هم که با دو چشم نگاه میکنید با یکی ببینید، نه دوتا. آدم وقتی هم که با دو چشم نگاه میکنه، این را که نگاه میکنید با دو چشم نگاه میکنیم، اما یه چیز ببینیم. این میشه توحید. قبل از انقلاب یک سنی بود توی کردستان، خیلی هم کتاب زیاد نوشته متاسفانه، خیلی هم خبیث بود، علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی توهین کرد. این توی یکی از کتاباش نوشت که اگر شیعه ها طرفدار توحید افعالیان، ما هم طرفدار توحید افعالی هستیم، اما توحید افعالی رو اینجوری تو کتابش معنا کرد. نوشت که اگر کسی یک کبوتری رو بگذاره توی یک قفس، بعد این قفس رو بگیرید دستون بخواید از در برید بیرون، اگر کسی سوال بکنه این کبوتر آزاده یا مجبوره، مردوخ میگفت که نه جبر است نه اختیار، امرون بین الامرین است. امرون بین الامرین به این معنی که این کبوتر آزاده یا مجبوره، هم آزاده هم مجبوره. آزاده که کجای قفس باشه، مجبور است که دارن میبرندش بیرون. کتاب چقدر در این باره نوشت و گفت که پس ما سنی ها هم همون حرف توحید افعالی رو قبول داریم و اینم معنای توحید افعالیه. این اشتباه بسیار بزرگی کرده. اشتباهش اینه که این دو تا کاره، نه یک کار. در اینکه کبوتر کجای قفس باشه 100% آزاده، در اینکه دارن از این اتاق میبرندش بیرون 100% جبره. یعنی توی یه عمل جبر رو پذیرفته، توی یه عمل دیگر اختیار رو پذیرفته. و این بیچاره اینقدر به عقلش نرسید که این دو تا کاره. بحث توحید افعالی اینه که توی یک کار هم بگویید خدا نقش دارد، هم انسان نقش داره. تو هر یک کار، تو این که من دستم حرکت میکنه، تو این خدا چه نقشی داره، من چه نقشی دارم. توحید افعالی اینه که این را آدم بفهمه. همون که یک کسی اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که توحید افعالی چیه، امام فرمود نماز میخونی یا نه؟ گفت بله. فرمود ایاک نستعین یعنی چی؟ همون ایاک نستعین نماز، همون که به حول الله و قوت الله اقوم و اقود. این آموزه نجات، این مسئله نجاتی که ما میگوییم به این معناست که هم خدا نقش دارد هم انسان، و این دو تا نقش رو دو چیز مستقل هم نبینیم که شرک بشه. اگر کسی اینجوری بگه این حرکت دست من 50% کار خداست، 50% هم کار منه، این میشه عین شرک. توحید اینه که هم من نقش دارم، هم خدا نقش دارد، و نقش منم در عرض نقش خدا نیست. کسی که عینک زده در چشمش داره نگاه میکنه، حالی که داره نگاه میکنه، عینک هیچ کار است یا همه کار است؟ یا اینکه این دیدن 50% مال چشمه، 50% مال عینکه؟ اگر بگوید عینک همه کار است اشتباه است، بگوید چشم همه کار است اشتباه است، بگوید نصفش کار چشم نصفش هم کار عینکه، اینم شرکه، اینم تازه میشه شرک. توحید اینه که در عین اینکه دو تا رو میبینه، توی این دو یک نوع وحدتی ببینه. حضرت امام وقتی این رو میخواد توضیح بده اینجوری میفرماد، امام میفرماد که فرض کنید آفتاب اینجا نمیفته، توی یه اتاقی آفتاب نمیفته، شما یه آینه بگذارید زیر آفتاب، آفتاب منعکس میشه تو اتاق. حالا که اتاق روشن شد، اگه کسی سوال بکنه کی اتاق روشن کرده، خورشید اتاق روشن کرد یا آینه اتاق روشن کرد یا دوتاشون با هم؟ اگر بگویید خورشید اتاق رو روشن کرد، اشتباهه، چون خیلی وقتا خورشید بود و این آینه نبود و اتاق تاریک بود. اگرم بگویید آینه اتاق رو روشن کرد، اینم اشتباهه، چون اگه آینه باشه خورشید نباشه اتاق روشن نمیشه. اگرم بگویید روشنی اتاق معلول خورشید و آینه است، یعنی 50% روشنی مال خورشیده، 50% شم مال آینه، اینم میشود عین شرک. شرک همینه. اگر بگویم خورشید نه آینه کفره، بگویم آینه نه خورشید کفره، بگویم خورشید و آینه شرکه. توحید اینه که خورشید به توسط آینه اتاق روشن کرد. توحید اینه که خدا به توسط من این دست را به حرکت در آورد. یه خطی که یه نفر به تخته می نویسه با ماژیک یا با گچ، این را کی نوشته؟ اون آدمه نوشت یا این ماژیکه نوشت یا دوتایی با هم نوشتند؟ بگوید آدم نوشت نه ماژیک، غلطه. بگوید ماژیک نوشت نه آدم، غلطه. بگوید یه مقدار شما آدمه نوشت، یه مقدار شما ماژیکه نوشت، اینم شرکه. توحید اینه که اون معلم به توسط این ماژیک اون را نوشت. اون چرا که شما با دستون دارید، یه کسی داره تسبیح میچرخونه، شما تسبیح و چرخوندی یا دستت، یا هم شما و هم دستت دوتایی با هم. اگر بگویم من تسبیح و چرخوندم نه دستم، اشتباهه. بگم دستم چرخوند نه من، اینم اشتباهه. بگیم من و دستم، اینم شرکه. توحید اینه که من به توسط دست این تسبیح و مثلا چرخوندم، یا این قلم رو نوشتم، یا این کار رو انجام دادم، یا اینا. مسئله نجات که میگوییم اینطور که این آیه شریفه قرآن میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اون موقع که پیغمبر خاکو میپاشه، پیغمبر نپاشیده، خدا پاشید. پیغمبر اکرم تو جنگ بود، خیلی از لشکریا فرار کردند، حضرت علی علیه السلام موند و 9 نفر دیگه. دشمن خوشحال شدن که بریزن پیغمبر را بکشند. پیغمبر خدا سواره بود، به حضرت علی فرمود که یا علی یه مقدار خاک بریز دست من. علی علیه السلام یه مقدار خاک ریخت تو دست پیغمبر. پیغمبر این خاک رو پاشید، این خاک رو پاشید، این تو چشم همه این کفار رفت. همه بنا کردن چشمشون رو بمالند، مسلمان ها برگشتن ریختن سر اینا، اینا رو کشتند. آیه قرآن نازل شد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. سنی ها میگن معنای آیه اینه ها، پیغمبر خاکو پاشید، خدا خاکو برد تو چشم کفار. این معنای این حرف اینه ها، یعنی این شرک، یعنی یه کارو پیغمبر کرده نه خدا، یه کار رو هم خدا کرده نه پیغمبر. خاک پاشیدن کار پیغمبر بود نه خدا، خاک تو چشم کفار رفتن کار خدا بود نه پیغمبر، یعنی شرک. این تفکر سنی هاست. تفکر ما شیعیان اون گونه که اهل بیت علیه السلام بیان کردن اینه ها، که میگوییم همین پاشیدن کار پیغمبر بود و نبود، خدا به توسط دست پیامبر خاک را پاشید، خدا به توسط دست پیغمبر خاک را تو چشم کفار برد. یعنی هم خدا نقش دارد هم پیامبر. در این حال هم عرض کردم دو چیز مستقل نبینیم که شرک نشه. این یک نکته. نکته دیگر در موضوع مسئله نجات اینه، تو نجات غیر از این که عمل ما نقش داره، خدای متعال هم نقش دارد، انسان هم دخالت داره. اینجوری نیست که نجات یه چیزی باشه جدای از انسان، یعنی همیشه باید یه انسانی باشد و اون انسان محور نجات هست، که میگوییم کی نجات یافت؟ اون انسان. امام زمان سلام الله علیه منجی انسان هاست، سید الشهدا سفینه نجات انسان هاست. پس انسانی رو باید در نظر بگیریم. وقت این انسان قبلا کجا بوده؟ یه بحثی مثلا مطرح میکنن عالم زر، عالم فطرت، انسان قبل از این که به این دنیا بیاید کجا بوده؟ یه بحث مطرح میکنن خب انسان چگونه آمد به این دنیا؟ مولوی میگفت که اردک رو تخم خودش نمیخوابه. وقتی که میخوان اردک تولید بشه چه کار میکنن؟ تخم اردک رو میگذارن زیر مرغ، مرغ مدتی روی تخما میخوابه، وقتی اینا جوجه شدن یه مقدار به خودش نگاه میکنه، یه مقدار به این بچه هاش، میبینه که این بچه ها هیچ شباهتی با مادر ندارن، از طرفی هم میبینه بچه خودشه. همیشه برش این مرغ این سوال هست که این بچه چرا مثل مادر نیست، پاهاش یه جور دیگه است، دومش یه جور دیگه است، منقارش یه جور دیگه است، هم میبینه بچهشه هم مثل خودش نیست. یه روز این مادر با این بچه ها میان لب رودخونه، بچه ها بنامونن برن سراغ آب، این مرغ هی تو سر و کلش میزنه که نرید نرید سراغ آب غرق میشید. بچه ها میرند و میروند، مادرم میمونه کنار خشکی، بچه ها میرند. مقصود مولوی اینه که از روح، روح زاییده نمیشود، تخم روح را زیر بدن میگذارن، از این بدن بدن متولد میشه، بعد اون بدن مزاجی داره تو روحی درست میشه. این بدن مادر روحه و این روح که فرزند این مادره هیچ شباهتی هم با این مادر نداره. این مادیه اون مجرده، این محدوده اون نامحدوده، این محسوسه اون نامحسوسه. یه روزی هم این مادر میمونه اینجا و بچه میرود، جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم، خانه فرود میآید. این مقصود مولوی. پس ببینید تو این آموزه نجاتی که ما میگوییم، انسان تو این مسئله نقش داره و نقش انسان هم یک نقش کلیدی است، نقش مهمی است. بنابراین خود انسان تأثیر داره در اینکه من اهل نجات باشم یا اهل نجات نباشم. نوع نگاه ما به انسان چگونه باشه؟ بزرگترین فیلسوف اروپا 7-8 سال قبل از دنیا رفت، یک هایدگر، یکی از جملات معروفش اینه، میگه ای مرگ بر این تمدن جدید. خیلی ایشون مخالف بود با تلویزیون، مخالف بود با سینما، با ماشین، با هواپیما، با قطار، با موبایل، با همه این چیزا مخالف بود و میگفت که از زمانی که اینا اومد تو زندگی بشر، انسانیت کمرنگ شد. اون زمانی که مثلا مردم زیر یک کرسی می نشستند، موبایل یا تلویزیون این چیزا در کار نبود، پدر می نشست قصه تعریف می کرد برای بچه ها. توی این قصه ها مردانگی، اخلاق، شجاعت، حسب و نسب افراد بیان می شد. الان خیلی از مردم اگه بهشون بگی پدر بزرگت کی بوده دیگه نمی شناسه، یا اگر بگوی پدر بزرگ پدرت که دیگه حتما نمی شناسه کیه، خبر از آب و اجداد خودش، اصل و نسب خودش نداره. گاهی میبینی که پدر و فرزند کنار هم نشستن، این یه موبایل دستشه داره بازی میکنه، او یه موبایل دستشه، کنار هم هستند و تو دو تا عالم جداگانه دارن زندگی میکنن. دیگه وقت چگونه اون ارزش های قبلی به نسل بعدی منتقل بشه؟ این تفکر هایدگر بود، میگفت که این تمدن به ضرر بشر شد. بعضیا میگویند بزرگانی مثل مجلسی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل شیخ مفید، مثل فارابی، اینام بلد بودند که این صنایع رو درست بکنند. اینا کسی نبودند که مثلا برق بلد نباشند تولید کنند یا هواپیما بلد نباشند بسازند. انقلاب صنعتی اروپا با چرخ ریسندگی شروع شد. در قرن 16 اولین چیز انقلاب صنعتی و رنسانس با چرخ ریسندگی و بافندگی بود دیگه. دقیقاً 6000 سال قبل تالس ملتی چرخ ریسندگی اختراع کرد. برقی را که حالا مثلا میگیم ادیسون اختراع کرده، تالس ملتی اختراع کرد 6000 سال قبل، ولی همون موقع اون گفت که این به ضرر بشر میشه و نابودش کرد. اینا حرف هایدگره. دیگران میگن که حالا نه، اینقدر تند روی نباید کرد، ولی به هر حال اینم حواسمون باشه که این تمدن آسیب خیلی داره به اخلاقیات و به ارزش ها میزنه. این تمدن داره انسانیت رو کنار میزنه، ماشین جا آدم داره میشینه. الان خیلی ها دنبال هوش مصنوعی هستند که هوش مصنوعی بسازن. اینا معنیش اینه که یعنی انسان را کنار بزنن فقط ماشین کار بکنه. اون چیزی که ما میگوییم به عنوان نجات، یکی از ارکان نجات مسئله انسان و انسانیته و ارزش های اخلاقی، ارزش های انسانی، مسائل روحی، مسائل عاطفی، مسائل روانی و امثال اینجور مسائل. حالا این خیلی حرفای دیگه داره، شاید یه چند نکته دیگه شم بعد عرض بکنم، ولی حالا این تا همین مقدار که یعنی تو نجاتی که دین ما میگوید انسان بسیار بسیار مهمه، خدا هم مهمه، عمل صالح انسان هم نقش داره. اما دیگرانی که میگوین نجات به این ارکان و لوازم منطقی نجات توجه نمی کند. امام حسین علیه السلام رو میگوییم سفینتون نجات، کشتی نجات. نجات چی؟ یک معنای نجات این بود که نجات دین. میگن که در جنگ صفین یه گروهی اومدن پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، حتی اینا از اصحاب پیغمبرم بودند. اینا گفتن که یا امیرالمؤمنین، ما میایم تو جنگ اما نه تو لشکر شما وارد میشیم نه تو لشکر معاویه، تا ببینیم حق با کیه. یعنی بین امیرالمؤمنین و معاویه میگفتن ببینیم حق با کیه. عمار یاسر میگه تو جنگ صفین بودیم، یکی همینجور صف رو میشکافت و میومد جلو، هی میگفت که ایوکم عمار، عمار یاسر کیه؟ بهش گفتن اینه. اومد پیش عمار گفت که من خدمت امیرالمؤمنین رفتم. به امیرالمؤمنین گفتم که یا امیرالمؤمنین، من شک کردم که تو این جنگ کی بر حقه، چون دیدم شما که نماز میخونید معاویه هم که نماز میخونه، شما اذان میگید اونم اذان میگن، شما قرآن میگویی اونم معاویه هم قرآن میگه، پس حق با کیه؟ امیرالمؤمنین فرمود که برو پلوی عمار. حالا اومدم عمار تو چه میگویی؟ عمار بهش گفت که این پرچمی رو که میبینی دست منه، اون پرچمم اون طرف دست امرعاسه، این پرچمی که دست منه تو بدر دست مسلمان ها بود، توی احد دست مسلمان ها بود و تو حنین امروزم دست ماست، اون پرچمی هم که دست امرعاسه تو بدر تو دست کفار قریش بود، توی احد دست ابو سفیان بوده، توی حنینم تو دست کفار، الانم تو دست اوناست، امروزم بهتر از اون روزها نیست، عین همون روزاستی فرقی نکرده. ولی ببینید معاویه کار را به جایی رسونده بود که مردم بگوین بین امیر المؤمنین و معاویه شک داریم حق با کیست. معاویه‌ای که تا روز آخر با پیغمبر جنگ کرده بود و جمله معروفیه که بنی امیه وارد اسلام شدن کرهن و خارج شدن از اسلام توعن، یعنی با زور مسلمان شدن، با میل و رغبت هم از دین رفتن بیرون. این معاویه‌ای که تا روز آخر با پیغمبر جنگ کرده، این با حضرت علی که اولین مسلمانه، مردم میگن شک داریم حق با کیست. مثل همین خواجه ربیعی که تو مشهده، میگه شک دارم یه جایی بفرستیم که شک نکنم. متاسفانه و با کمال تأسف باید بگیم امروزم وضع دنیا و جامعه اسلامی داره به همین جا میرسه که تو صفین رسیدا. 7-8 قرن قبل سنیام اینو میگفتن، میگفتن الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، یعنی که ما میدونیم حضرت علی بهتر از عمر و ابوبکر، اما خب به هر حال دیگه خدا ابوبکر رو جلو انداخته، اما تو این شک نداشتن که حضرت علی بهتر است. حضرت علی بهتره، ولی خب حالا اون مفضول جلو اومده افتاده. الان کار به اینجا رسیده که الان ای وهابی ها ای سنی ها میگن اصلا بحث این نیست که حضرت علی افضل یا ابوبکر، نعوذ بالله نعوذ بالله، میگن که تو این که ابوبکر و عمر افضلن که بحثی نیست. یه 2 قرن قبل 3 قرن قبل میگفتن که سنیا میگفتن ابوبکر و عمر نعوذ بالله افضلن، ولی شک داریم حضرت علی بهتره یا عثمان. حالا میگن تو اینم شک نداریم، عثمان نعوذ بالله بهتر از حضرت علیه نعوذ بالله. یواش یواش اومدن گفتن که نه، عثمانم که بهتر از حضرت علی، شک داریم معاویه بهتر از حضرت علی است یا حضرت علی بهتر از معاویه. حالا این وهابیا میگن نه، تو اینم بحثی نیست، نعوذ بالله، میگن که ابوبکر و عمر که بهترند، عثمان که بهتره، معاویه هم بهتر از حضرت علی نعوذ بالله. امروز حرف وهابیا این است، میگن ما تو این که حضرت علی خلیفه چهارم باشه شک داریم. علت این که شک داریم هم اینه که تو معاویه دیگه همه اتفاق کردند و بعد از امام حسن همه دیگه با معاویه بیعت کردند، یعنی دیگه دو دستگی نبود. اما زمان حضرت علی یه ده طرفدار حضرت علی بودن، یه ده طرفدار معاویه. پس هیچ وقت اجماعی روی امیرالمؤمنین نبوده، در حالی که اجماع روی اون ستا و روی معاویه بوده است. ولذا الان کتاب اینجوری می نویسند که اصلا حضرت علی امام شد یا نشد، خلیفه شد یا نشد، یعنی حتی تو خلیفه چهارم بودنش هم حرف دارند. یعنی بینید تا کجا جلو اومدند، اینقدر جلو اومدند که مثلا فرض کنید کسی که قرآن صریحا می گوید او فاسقه، اینجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، تو کتابای وهابی ها این فاسق رو می گویند عادل است. بعدم همین آیه قرآن گفته این فاسق ولید، توجیه میکنن میگن که نه، آیه هم گفته اما مراد این نبوده که این فاسقه، این عادله. این همون تناقض توی مسئله نجاته، این همون مسئله اینه که بین حق و باطل را چنان مشبه جلوه بدهند که الان کاری بکنند که دیگه یه عده بگویند که دیگه بحثم این نیست که معاویه بهتر یا حضرت علی، نه معاویه نعوذ بالله بهتر، شک داریم مثلا حضرت علی خلیفه چهارم هم شده یا نشده. یعنی تا اینجا وهابی ها پیش اومدند. اگر کسی عقل خودش را تنها ملاک داوری قرار بدهد، شاید دچار این اباطیل و اوهام هم بشود. بعضی مواقع آدم باید بگوید که اللهم اهدنی من عندک و افز علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک، یعنی آدم از خدا بخواهد خدا در برابر اینجور فتنه ها انسان را حفظ بکنه. الان مثلا با پول وهابیت چقدر این تفکر وهابیت داره رشد میکنه، منطقی هیچ پشت سرش نیست، فقط همین یک ظاهرگرایی و دوری از عقل و دوری از منطق. صریحا این بن باز کتاب نوشت، تو کتاب مستقل در این باره نوشته، میگه من تعجب میکنم این مسلمان ها چقدر سادند، خیال میکنن این امریکایی ها رفتن کره ماه. بن باز تو کتابش میگه این امریکایی ها یه سه چهار روز میرن پشت یه تپه یه جا قایم میشند، بعد میان میگن ما رفته بودیم کره ماه. بیچاره مردمم که این حرفا رو باور میکنند. این تفکر بن بازه، کتاب نوشته درباره این که زمین ساکنه و خورشید دور زمین میچرخه. یه موقع من به یه جایی گفتم اصلا خوبه این کتابو ما مفت و مجانی چاپش بکنیم، این کتاب بن باز رو، و توضیحش بکنیم که معلوم بشه چقدر اینا بیعقلند و واقعا دین خدا گرفتار چه آدمایی شده. و عجیب اینه که وقت اینو اسمش میذارن توحید، امیرالمؤمنین که موحد باقی است اینو اسمش میذارن شرک نعوذ بالله. تو کتابش نوشته که اگر به عمر بگویی خدا جوهره یا عرض، عمر میگه من اصلا این چیزا حالیم نیست نمیدونم. به حضرت علی بگویید خدا جوهره یا عرض، حضرت علی میگوید من اینا رو میدونم و میدونم خدا نه جوهره نه عرض. بعد میگه با اینکه عمر نمیداند و حضرت علی میداند، ما میدونیم که ایمان عمر بهتره. فارسش این است یعنی جهل و حماقت بهتر از علم و عقل. فارسش اینه دیگه، یعنی نادونی خوبه فهم بده، بیسوادی خوبه علم و دانش بده. این تفکریه که تو عربستان به این میگوین توحید و با این الان اینقدر دنیا رو دارند میگیرن با همین بیعقلی ها. و اینم نشون میده که چقدر تو این زمان عقل گرایی کمه. به هر حال حالا نمیخواستم این چیزا رو بگویم ولی دیگه حالا پیش اومد. و اما امشب شب هشتم ماه محرمه، شب هشتم یه حوادثی رخ داد. اولا بعضیا گفتن که امشب یعنی شب هشتم آخرین آبی که به خیمه های ابا عبدالله وارد شد مثل امشبی بوده. و چه کسی این آب را آورد؟ خب حالا معروف اینه که ساقی دشت کربلا قمر بنی هاشمه، معروف هم همینه. اما شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کرده که امشب علی اکبر با یه عده رفتن آب آوردند. و ظاهرن در قدیم یعنی مثلا یه هزار سال قبل این شب هفتم را میگفتند شب علی اکبر، به خاطر اینکه علی اکبر آب آورده. حالا بعضی ها مثلا حالا این شب را مثلا به خاطر علی اکبر، به خاطر اینکه خب میخوان یعنی یک شبی را به احترام علی اکبر. به هر حال حالا قمر بنی هاشم یا علی اکبر علیه السلام، به هر حال هر کدام رفتند امشب آب بیاورند. علتش هم این بود که عبیدالله اومد یه تهمتی زد. اون موقعی که عثمان در محاصره بود، تنها کسی که میگفت خلیفه را نکشید و خلیفه کشید باب نشه حضرت علی بود. ولی خدا لعنت کنه بنی امیه که حضرت علی تلاش کرد عثمان را نکشند ولی خون عثمان را انداختن گردن حضرت علی. بنی امیه اومدن گفتند که عثمان تشنه بوده و تشنه کشته شده، با اینکه حضرت علی دفاع میکرد از عثمان. بعد به عنوان اینکه عثمان تشنه بوده گفتند باید امام حسین علیه السلام تشنه کشته شود. عبیدالله نامه ای نوشت که آب رو به روی امام حسین ببندید. این نامه روز هفتم رسید، یعنی مثل امروز. مثل امروزی 500 نفر رو فرستادن جلوی شریعه فرات که آب به روی امام حسین علیه السلام بسته بشه. ابا عبدالله مثل امشبی، حالا یا حضرت عباس را یا علی اکبر، اینها رو با 20 نفر که قهرن با 20 نفر که باشن میشه 20 مشک، 20 مشک آب برای حداقل 200 نفر، 72 نفر مردها و زن و بچه هم که وجود دارن حدود 200 نفر بودند. معلومه که 20 مشک آب برای 200 نفر شاید هر نفری یه لیوان آب هم نمیشه. وقتی که حالا این اصحاب امام حسین آمدند که آب بردارند، خب شب هفتم هشتم هم مهتاب دیگه زود تمام میشه دیگه، مهتاب دیگه نبود و هوا تاریک بود. لشکر عمر سعد فهمیدن که یه سرصدای میاد، کسی داره میاد سراغ آب. گفتن که کیه؟ نافع صدا زد از اصحاب امام حسین که منم. گفتن که کجا اومدی؟ گفت میخوام برم آب بردارم. اون فرمانده لشکر عمر سعد گفت که آب میخوای بخور، اما برای حسین آب نبر. نافع گفت خدا لعنتت کنه، من آب بخورم ولی حسین آب نخوره؟ والله قسم میخورم لب به آب نخواهم زد تا ابا عبدالله آب نیاشم. یه درگیری مختصری رخ داد، حتی یکی دو نفر مثل امشب زخمی شدند. به هر حال اینا رفتند 20 مشک آب برداشتن و آوردن به خیمه های ابا عبدالله علیه السلام. عاشورا توی تابستون بوده و احتمالاً هم تو ماه خرداد. علل قاعده این آبی که امشب به کاروان امام حسین رسید، یا همین امشب یا فردا صبح دیگه تمام شد. و اما علی اکبر، علی اکبر علیه السلام 27 ساله بود که در کربلا وارد شد و ظاهرا سن مبارکش هم از امام سجاد بیشتر بوده. احتمالا علی اکبر ازدواج کرده بوده، همسری داشته و دو تا پسر داشته، حداقل دو تا پسر داشته. زیارتی از علی اکبر در کتاب کامل و زیارت ابن قولوی هست که اونجا میگوید سلام بر علی ابن الحسین و بر ابناء او و بر فرزندان او. احتمالا فرزند داشته. اما این بچه های علی اکبر چه شدند؟ آیا تو کربلا بودند؟ آیا جای دیگه؟ اصلا موندند نموندند؟ هیچی معلوم نیست از علی اکبر. به هر حال علی اکبر کسی بود که سید الشهدا علیه السلام او را تجسم رسول خدا می دید. وقتی که علی اکبر اومد گفت که بابا به من اجازه میدی برم میدان جانم و فدای تو بکنم، امام حسین با آغوش باز استقبال کرد. ولی همین که علی حرکت کرد، ارخل حسین عینه و بکو، یعنی سید و شهدا دیگه چشماشو بستن کردش. شاید دیگه نمیتونست جمال علی را ببینه. علی رفت به میدان، سید و شهدا همینجور ایستاده بود داشت تماشا میکرد. همونطوری که حاج آقا فرمودن، علی اکبر آمد و دوباره اجازه گرفت و دفعه دوم رفت به میدان. این دفعه دوم علی اکبر زخمی شد. یک کسی به نام مرت ابن منقذ و اسمشو جور دیگه هم نقل کرده، این شخص ملعون گفت که گناه همه گردن من اگر که داغ علی رو به دل پدرش نگذار. خودشو پشت یک درختی مخفی کرد. وقتی که علی اکبر آمد و در حال مانور بود و از اینجا بگذره، با شمشیر زد به پیشانی علی اکبر. وقتی که پیشانی علی اکبر زخمی شد، علی اکبر برای اینکه از اسب نیفته دستش رو گرفت به گردن اسب که به زمین نیفته. وقتی که دستش به گردن اسب بود، اسب دیگه نفهمید. ناگهان علی اکبر رو اسب برد وسط لشکر دشمن. اونها هم علی رو از اسب به زمین انداختند. فقط تعوه و اربن اربا.
در رزمگاه